یوسف احساس میکرد که در روحش طغیانی اوج میگیرد که دیگر جز ارتباطی دور با آنی ندارد که در گذشته او را به الحاق به وایتاری تشویق کرده بود. به زودی جایی در پیش روی آنها بر روی این گذرگاهی که در میان نخستین درختان جنگل امتداد یافته بود واحدی نظامی ظاهر می شد که به رغم سخن مورل و حسب اطلاع شخص یوسف دستور داشت که فرانسوی را دستگیر کند و او را زنده بگیرد تا بتواند در برابر جهانیان با آرامش خاطر حقیقت را در خصوص فیل‌های مسخرش اعلام کند. اما طغیان او از ترسش ناشی نمی شد. از ابتدا وایتاری او را در کنار مورل گمارده بود تا مراقب کمترین حرکت او باشد و مخصوصاً مانع شود که زنده به چنگ مقامات بیفتد. می بایست به هر قیمت نتواند در جریان محاکمه‌ای که چشم جهانیان به سوی او دوخته می شد اعلام کند که بلواهای مندرج در کارنامه عملیاتش جز یک هدف نداشته است: حمایت از جانوران آفریقا، و او این مبارزه دیوانوار را منحصراً برای دفاع از فیلها برای جلب احترام نسبت به حاشیه‌ای بشری در میان خشونتبارترین جدال‌های بشر تدارک دیده است. فشار تاریخ و هدف مورد تعقیب هر چه می‌خواهد باشد. اگر زنده به چنگ قوای انتظامی می‌افتاد، هیچ چیز نمی‌توانست مانع از این شود که اصل مسلم و اساسی مورد قبول خود را به گوش جهانیان فریاد بزند، مبنی بر اینکه استقلال آفریقا فقط تا حد تضمین احترام نسبت به آنچه قصد نجاتش را دارد مورد علاقه اوست و به دور از هر هدف سیاسی صرفاً هدفی انسان دوستانه را دنبال می کند و تنها به نوعی مفهوم انسانی متکی است. می بایست از ایراد چنین لطمه‌ای به انگیزه ملی‌گرایی آفریقایی جلوگیری نمود، به ویژه که او یقیناً ضمن سخن پراکنی‌هایش اتهاماتی نسبت به همه ملی‌گرایی‌ها از هر قبیل وارد می‌کرد. این کاری بود که در هر فرصتی می‌کرد. بایست او را به موقع حذف و سپس قهرمان ملیگرایی آفریقا قلمداد می کردند که به دست قاتلان عامل استعمار در گوشه تاریک جنگل از پا در آمده بود. تعلیمات دریافتی یوسف صریح بود، اما حضور روزنامه‌نگار از همان ابتدا کار را بغرنج کرده بود. گزارشگر به جای اینکه طبق اعلام قبلی خود به فورلامی برود، به حضور در معیت مورل اصرار می‌ورزید، انگار قصد داشت او را ترک نکند. اما این وضع پیچیده در مقابل استراب زجرآور یوسف در حکم هیچ بود. آنچه در وجودش رشد می‌یافت بحرانی بود که به نافرمانی بسیار شباهت داشت. دانشجوی حقوق با عزم راسخ به پشتیبانی از انگیزه ملیگرایی ناچار شده بود برای اطاعت از وایتاری به صورت خدمتگزار ساده‌ای تغییر شکل بدهد و این طوری بود که از یک سال پیش در کنار مورل به سر می برد. لحظاتی پیش می آمد که خود را به سرایت اعتماد و امیدی می سپرد که از فرانسوی نشأت می گرفت و برای او که در دانشگاه های فرانسه تحصیل کرده بود، عدم درک اهمیت و فوریت آنچه مورل از آن دفاع می کرد دشوار بود، زیرا با کل آن ماجرا تعدادی مفاهیم کهنه در هم میامیخت که در دبیرستان و دانشگاه آموخته شده بود، از متون از بر شده و خوانده شده، از کلمات و البته هیچ الا کلمات، اما کلماتی که این فرانسوی برای نخستین بار موفق شد به آن لحن حقیقت ببخشد. حتی دیگر موضوع دانستن این نبود که آیا اهداف وسایل را توجیه می کند یا خیر. او هرگز این معنی را باور نکرده بود. آیا انسان قادر به برادری واقعی بود یا آیا مقدر بود که موجودی بدلی و اصلاح ناپذیر باقی بماند؟ مسئله اعراض از استقلال آفریقا مطرح نبود، اما این استقلال دیگر در حال حاضر به نظرش از هدفی به مراتب مهمتر و باز به مراتب بیشتر مورد تهدید جدایی ناپذیر می آمد. با این حال دستورات دریافتی صریح بود. باید به هر قیمت مانع از آن شود که مورل زنده به چنگ مقامات بیفتد. وفاداری او به نهضت بدون کوچکترین خدشه‌ای به حال خود باقی بود. اما از خود می‌پرسید که آیا آن وفاداری با آنچه احتمالاً در پیش رو داشت قابل جمع است؟ در اینجا یقیناً چیزی وجود داشت که تا حدی با رگبار مسلسل در پشت به دشواری سازگار بود. با این حال این چیزی بود که نهضت به نام منطقی بی چون و چرا و ضروریات آمره از او می‌خواست و او چه حقی داشت که نگران چیز دیگری جز اراده خلق آفریقا به ورود در تاریخ باشد. تنها عذر او حضور روزنامه نگار بود، شاهدی بیش از پیش مزاحم. اما اگر واحد نظامی در انتهای جاده ظاهر می شد دیگر حق انتخاب نداشت. بنابراین سلاحش را آماده نگه می داشت. در کمال دودلی با چهره نفوذ ناپذیر و روح منقلب در حد توان در جدل با غلیان محبتی که او را مجذوب فرانسوی می کرد، کسی را که این همه وقت تعقیب می کرد و در میان دو آتش محکوم معبد می دید که با جهان خوشبینی و اعتمادی آنچنان مصری به دفاع از آرمانی ادامه می داد که جهان آینده کمترین نیت دل مشغولی به آن را نداشت. جاده در پیش روی آنها مستقیم بالا می رفت، با شیبی ملایم که گفتی به آسمان ختم می شد. از بوته‌زار کمپشت گذشته بودند و نخستین درختان بیش از پیش متراکم از دو طرف پشت سار ظاهر می شدند. فیلز شاید به علت تجارب گذشتش در جریان پاسداری های شبانه در کره و مالزی علیه این اعتقاد مبارزه می کرد که سکوت و خلأ محاط بر آنان متضمن حضور پنهانی کسی است. هیچ چیز تا این حد موجب سکوت بوته‌زار نمی شد. حاضر بود بر سر هر چیزی شرط ببندد که به زودی در کمینگاهی می افتادند. اما سکوت ادامه می یافت و جاده همچنان خالی بود. فقط گاهی میمونها دست دسته از میان انبوه درختان خارج می شدند و پیشا پیش آنان شروع می کردند به دویدن. از این دسته های میمون دیده می شد که در حالی که مثل خوشه به هم پیوسته بودند در قعر چاه ها در جستجوی آب غرق شده بودند یا در زیر در پوش خمره های ارزن که قصد غارت آنها را داشتند خفه شده بودند. آسمان ابرآلود و گرفته بود. فیلدز عدسی دوربینش را وارسی و دیافراگم و سرعت را تنظیم کرد. ضمناً متوجه شد که تنها کسی نیست که با ترس دست به گریبان است. چندین بار متوجه نگاه های یوسف به اطراف شده بود که گاهی به سوی مورل برمیگشت و توجه داشت که او به فهمی نفهمی دستش را به انتهای سلاحش آشنا می کند. فیلز متوجه شد که سلاح آماده شلیک است. واحد ستوان ساندین که جاده را از جهت مخالف می پیمود در این موقع در 30 کیلومتری جلوی آنان قرار داشت. ستوان در جیپ خود در رأس واحد حرکت می کرد و دو کامیون از سربازان رسته توپخانه جمعی اوبانگی به دنبالش حرکت می کردند. ستوان در زیر آسمان تیره که سرانجام داشت باز می شد به سرعت پیش می راند. او از دهکده های اوله می آمد که مثل هر سال به هنگام جشن های پذیرش اغتشاشاتی در آنجا رخ داده بود. این اغتشاشات پایان یافته و قبیله به نشانه اطاعت و ندامت 6 مشک خون گرم گاو به ساندین تقدیم کرده بود. این مراسم تا چند سالی پیش از جنگ جهانی اول با استفاده از خون انسان برگزار می شد. ستوان ساندین از حضور مورل در ناحیه بی اطلاع بود و آخرین دستورات دریافتی در این زمینه به قبل از ماجرای سیونویل مربوط می شد و مانند دستورات صادره به سایر فرماندهان نظامی منطقه مشعر بر این بود که با توسل به تمام وسایل رگ، تعقیب و دستگیر شود. اما او متقاعد شده بود که ماجراجو به سودان پناهنده شده است. صدفان جوانی بود بلند قامت با پوست و موی روشن و ظاهری ورزشکارانه که از میان همدوره‌های خود جزو نخستین کسانی بود که از سنت سیر فارغ التحصیل شده و در جنگ کره مجروح شده بود. بعدها با ابراز تأسف و حتی ناراحتی در صدا مثل اینکه بخواهد خود را تبرئه کند به فیلدز گفت: مطلقاً به خاطرم خطور نمی کرد که مورل هم در جاده تقریباً زیر دماغ من است. هیچ آماده باش یا دستور دیگری نداده بودم. سلاح‌های ما پر نبود. من تنها سلاح کمری عادی خود را داشتم. فقط گروهبانی که پشت سرم داخل جیپ نشسته بود سلاحی آماده تیراندازی داشت. وقتی با شما مواجه شدیم می توانم بگویم که غیر منتظره بود و حتی در آن موقع ابتدا خیال کردم که کشتکارهایی در حال گشت و گذارند و همین امر علت غافلگیری و از دست دادن فرصت را برای شما روشن می کند. افسوس، جدن هزار بار خودم را ملامت کردم، اما به هر صورت فکر نمی کنم این موضوع چیزی را عوض می کرد. بگذاریم، با این وجود جای تأسف است. او ظاهراً آدم به نسبه عجیبی بود، چون در عصر ما و با این همه مشکلاتی که داریم دیدن مردی که بتواند تا این درجه برای فیل‌ها هیجان به خرج دهد شگفت‌آور است. یوسف انگشت روی ماشه در کمتر از یک متری پشت سر مورل قرار داشت و فیلدز لابد تا آخرین روزهای عمرش این چهره سیاه را در پوشش سفید خود به یاد می‌آورد. چهره‌ای که بر سر استراب و تردید قطرات درشت عرق بران جاری و یک یک خطوط آن متضمن نشانی از رنجی تقریبا جسمانی بود. با این حال جاده در میان درختان همچنان ساکت و خالی بود و فیلدز صدای جز تنین ضربان نبض در گوشهایش نمی شنید. اما غریزه دیرینه حرفه‌ایش همچنان حضور خطر و نزدیک بودن پایانی غم‌انگیز را ندا می داد و هر چند ثانیه یک بار بی اراده عدسی دوربینش را تنظیم می کرد، در حالی که با قاطعیت این احساس قبل از وقوع را داشت که پایان ماجرا آنجا در چند قدمی آنان قرار دارد. شولچر در تراکم سنگهای خارای گردنه الگراجات در 50 کیلومتری مرز سودان منتظر کامیونهای وایتاری بود. درست در جایی که حدود نیم قرن پیش هیئت نقشه‌برداری سروان ژانتی به وسیله سواران صحرای نوبی قتل عام شده بودند. در حالی که او هنوز به قصد توقیف مورل به سوی کرو پیش میراند، به وسیله پیامی از گفات که از طریق لامی به او رسیده بود آگاه شده بود که شورشیان سودانی از مرز عبور کردند. او فقط 20 نفر با خود داشت و تصمیم گرفت قاچاقچیان را در راه بازگشتشان در محلی دستگیر کند که عوارض طبیعی زمین اجازه مخفی کردن جمازها و نفراتش را بدهد. بابی سیم با سروان دلود مستقر در جاده گفات در تماس بود. هرچند بعید به نظر می رسید که مورل خطر گذشتن از تقاطعی را بپذیرد که مسلماً تحت مراقبت قرار داشت. از خود می پرسید که فراریان هنگهای شورشی سودان واقعاً برای چه کار در منطقه کورو بودند؟ غالباً آنها به بوتزار جنوب پناه برده یا تسلیم شده بودند و بهبود روابط ما مصر و همچنین استقلال قریب الوقوع تحرکات آخرین طرفداران وحدت را عقیم ساخته بود. احتمالاً موضوع تعدادی قاچاقچی اسلحه بود که در منطقه جنوبی تر از حد معمول فعالیت می کردند تا از مراقبتی مصون بمانند که از پایگاه ها و مسیر عادی قاچاقچیان می شد. روز 23 ژوئن ساعت 3 بعد از ظهر شولچر در سمت مغرب ستونهای سر به آسمان کشیده شن را در هوای چمن صاف مشاهده کرد و متعجب شد. 1.5 ساعت پیش در مشاهده 3 کامیون و سپس 15 دقیقه پیش در دستور تیراندازی به لاستیک ها با تأخیر عمل کرده است. کامیون ها فوراً متوقف شدند، الا یکی از آنها که به طرف چپ منحرف و پس از ورود در سنگ هایی که با ترق و تروق از جا می پریدند زیر بار مجموعه آج خود واژگون شد و محموله در برابر چشمان مبهوت شولچر بر زمین ریخت. از اتاقه که کامیون دوم شلیک رگبار مسلسل دستی آغاز شد. چند مرد از آن بیرون پریدند و بیشتر به قصد پناه گرفتن تا مقاومت کردن پشت سنگ ریزه ها بر روی شکم افتادند. اما رگبار که بیهوده صخره ها را آب پاشی می کرد از طرف کامیون ادامه داشت. پس از آن لحظه سکوت کامل برقرار شد. بعد سه جوان با لباس سربازی و مسلسل به دست بیرون پریدند و در حال تیراندازی بر روی صخره‌ها به جلو خیز برداشتند. یکی از آنان ضمن دویدن فریادی کشدار و تیز کشید. شولچر فریاد سنتی اوله‌ها را به هنگام جنگ شناخت. دانشجوی جوان حقوق که صدا از او بود، بدین ترتیب به طور غریزی کهن‌ترین واکنش رزمی قبیله‌اش را بروز می‌داد. واضح بود که سه جوان ملی‌گرا طالب مرگند. عمل آنان یکی دیگر از نبردهای شرافتی مأیوسانه بر جاده ترک خورده بشریت بود. حرکتی نمادین ملهم از قدیمی ترین سنت های ما، از رسالات تاریخ ما و از آنچه ما به آنان آموخته ایم. احساس کرد که در حد کسی که با وجود همه چیز هنوز برادری ابنای بشر را باور دارد اندوهناک است. اما در پشت سنگ ها جماز سواران کهنکار شولچر با یکدیگر می خندیدند و تیراندازی نمی کردند. جوانها خشابهایشان را خالی کردند، سپس تسلیم به ابتذال حیات نجات یافته و انزوای امیدشان دستها را پایین آوردند. در نخستین کامیون باز شد. مردی کلاهی ملوانی را تکان داد که روکش کثیف آن ممکن بود استراراً به جای پرچم سفید به کار برود. حبیب با دستهای بالا در حالی از کامیون خارج شد که هنوز سیگار برگی را لای دندانها می جوید که در برخورد با شیشه اتومبیل له شده بود. پشت سر او کلهی کاملا آفریقایی با کلاهی نظامی آبی رنگ ظاهر شد. شولچر سودانی ها را که سلاح هایشان را انداخته و خندان دستها را بالا برده بودند در یک جا جمع کرد. در میان آنها سه سفید پوست دیده می شد. بعدن به آنها خواهند پرداخت. به وایتاری و حبیب نزدیک شد. مرد لبنانی هرچند اندکی پرید رنگ با خنده آرام گفت: به شرفم قسم من هیچ کارم، فقط از اینجا می گذشتم. وایتاری قبل از آنکه چیزی بگوید نگاه تحقیرآمیزی به او کرد. ما سربازانی هستیم با اونیفرم نظامی و می خواهیم که با ما به همین عنوان رفتار شود. شولچر به زور توانست از کلاه نظامی آبی رنگ با ستاره های سیاه چشم بردارد. شاید در همه آسمان ستارگانی چون این ستاره ها غریب و تنها پیدا نمی شد. شولچر گفت: آقای نماینده مجلس سلام. مدت هاست که من این عنوان را پشت سر گذاشتم و شما این را خوب می دانید. من اینجا در مقام رزمنده ارتش استقلال آفریقا حضور دارم. به وظیفه خود عمل کنید. شولچر نگاهی سری به سه جوانی انداخت که پشت سر فرمانده خود قرار گرفته بودند. یکی از آنها قیافه روشن فکران کشور شولچر را داشت، دیگری به ویژه مشتهایی داشت گره کرده و سومی چهره‌ای چنان مطبوع و مغموم داشت که شولچر ناچار شد با خشم و تأسف روی از او برگرداند. فکر کرد شاید حق این است که توده‌ها قبل از نخبگان متشکل شوند. در غیر این صورت حاصل کار ایجاد مشتی سرخورده است. در میان اوله ها به چند جوان ماننده اینها می توانید امید داشته باشید؟ چند نفر آماده تبعیت از شمایند؟ وایتاری گفت: مخاطب من افکار عمومی جهانی است. هنوز اوله ها مخاطب من نیستند. افکار عمومی جهانی، ارتش من آن است. شولچر، وظیفه خودتان را انجام بدهید و به ویژه سعی نکنید به من درس بدهید. خیال می کنم می توانم بگویم که از یک افسر جزء جماز سوار که اوقاتش را در میان شترهای بیابان گذرانده، تجربه سیاسی کامل تری دارم. من می دانم چه می کنم. تن به زندان می دهم. فردا مطبوعات شما ناچار خواهند شد به جهان اعلام کنند که ارتش استقلال آفریقا نخستین نبرد خود را کرده و فرمانده آن در زندان است. فعلا همین برایم کافی است. شولچر اظهار داشت: احتمال می دهم که سوء تفاهمی در میان باشد. احتمالا خبر ندارید که کامیون های شما به معنای واقعی مملو از آج است. و به رغم میل خود نتوانست از تبسم خودداری کند، به خصوص که در گزارش من منحصراً به غارتگران آج اشاره خواهد شد که هنگام بازگشت از یک یورش غافلگیر شدند. بدون تفاوت چندان با یورش هایی که در منطقه کمی جنوبی تر رفقای قدیمی ما کرش ها با وسایلی بسیار فلواقع ابتدایی انجام می دهند. حیف است که اسمتان را با این کار آلوده کنید. وایتاری گفت: این آج برای پرداخت لااقل قسمتی از هزینه سلاح‌های ماست. تمام آنچه که این امر ثابت می‌کند این است که برخلاف اسنادات شماها، من از هیچ قدرتی پول دریافت نمی‌کنم و جز افکار عمومی جهانی هیچ کس را ندارم که به او روی بیاورم. به هر صورت شما دیگر نمی‌توانید ادعا کنید که در اغتشاشات اخیر در آفریقا منحصراً کار یک آدم جوشی است که خواستار حمایت از فیل هاست. یخ این حرفا دیگر نمیگیرد. حقیقت را خواهند دانست. من این مطلب را باز هم بهتر و روشنتر در جریان دادرسی خواهم گفت. شولچر گفت: قبول میکنم که تجربه سیاسی شما را ندارم، اما توصیه میکنم این را هم بگویید که این کامیون ها را مقامات فرانسوی برای سعی در بی اعتبار ساختن شما سر راهتان قرار دادند، چون تمام ضربه ها مجاز است. وایتری شانه بالا انداخت و پشتش را به او کرد، اما حبیب تمام تعادل خود را بازیافته بود. وی گفت: به شرف هم قسم، من فقط وسط راه سوار شدم که به مقصدم برسم. شولچر از او تمام اطلاعات لازم را در خصوص مورل و مقاصدش دریافت کرد. بابی سیم با ستوان دلوت تماس گرفت و ستوان به او اطلاع داد که 36 ساعت قبل فورسیت و پیرکویست را در حالی که می‌خواستند از مرز سودان بگذرند دستگیر کرده است. شولچر فرماندهی واحد را به معاون خود محول کرد. 6 نفر و یک کامیون را که در بهترین وضع بودند برداشت. بنزین هایی را که باقی مانده بود جمع آوری کرد و فوراً به راه افتاد. بیش از چند ساعتی در منطقه کرون نماند و کوشید تا به مورل برسد که بدون هیچ زحمتی رد پای او را در گولا یافت. برای اینکه به موقع برسد نیم ساعت وقت لازم داشت. هنگامی که مورل از برابر حیاتی عبور می کرد که محل مکتب قرآن بود، ملا عبدور که در عبای تمیز خود زیر سایه عقاقیایی نشسته بود، نگاه احتیاط آمیزی به جانب او انداخت. او ظاهراً درس تفسیر قرآن می داد و آن را با چاشنی اخباری از جهاد می آمیخت که از شمال گرد آورده بود. حدود 20 نفری شاگرد به سن 12 تا 15 سال در برابر او نشسته و مجذوب او بودند که انگار همه قریحه نقالان عرب را به ارث برده بود. در داخل حیات مرغ ها قدقد می کردند. 3 سگ زرد گلوی همدیگر را می گرفتند، اما شاگردان در زیر سایه زیباترین عقاقیای دهکده، 4 زانو با دهانی از حیرت باز به سخنان مردی گوش می دادند که با داستانهای جذاب از خطری بزرگ جسته بود. کافران از خشم قادر مطلق می گریختند، اما در برابر ذات یگانهی که در همه جا حاضر و ناظر است امکان فرار نبود. خشم ذوالجلال و الاکرام حی القیوم، احد، حی قائم به ذات، چون فصل تابستان همه جا ظاهر می شد. دیده می شد که دانه های شن بیابان به چندان سوار مسلح تبدیل می شدند که چون امواجی مقاومت ناپذیر بر بلاد کفر سرازیر می گردیدند و به این جهت بود که کوردلان بیچاره هرگز نفهمیده بودند که چرا در بیابان آنقدر آب کم و دانه های شن فراوان است. عبدالدور این بیانات را از تاریخ ترک دانشگاه مصرو که هر سال در زمان معین همراه با 10 نفر دیگر از مبلغان کلام خدا در میان قبایل در آن حضور میافت بیش از 100 بار تکرار کرده بود. بنابراین ضمن حرف زدن در حالی که سعی میکرد خمیازه نکشد و گاهی ریش و پشم خاکستریش را میخاراند، با چشمش گالود از تجلیل ذات حق، اما در چشمنداز دنبال چیزی برای سرگرمی، غرق در خیال به اطراف خود نگاه می کرد. در این حال بود که مورل را دید که گردآلود، یک زن و 3 مرد از جمله یک سفید پوست به همراه با اسبی در حال قدم زدن عبور می کرد. فوراً او را شناخت. چند بار ناچار شده بود اطلاعاتی در خصوص او بدهد. همینطور نوجوانی را شناخت که مسلسل زیر آرنج از نزدیک او را همراهی می کرد. از حالت چهره فرانسوی یکی خورد، اما تنها به این نتیجه رسید که او با باگیوا جد فیلها با مرگ فاصله ای ندارد. نگاه دوم بر چهره درهم و مصمم نوجوان همراه مورل او را در تشخیص خود تأیید کرد. آنچه از مدتها قبل مقدر شده بود بالاخره داشت واقع می‌شد. عبدالدور مأموری بسیار مطلع بود. در فورلامی فرماندار در صندلی راحتیش تکانی خورد و دنبال چیزی گشت که بگوید. 12 ساعت بود که انتظار داشت پیامی را از بیسیم دریافت کند. نمیفهمم. شلچر باید از صبح امروز در منطقه کورو باشد. به هر صورت دیگر طولی نمیکشد. امید دارم او را زنده برای من بیاورند تا بتواند توضیح دهد. هربیه گفت خیال نمی کنم. او آمده بود گزارشی از وضع منطقه بدهد. اما فرماندار به بهانه‌های مختلف از 3 روز پیش نگهش داشته بود. دوستان 30 ساله‌ای بودند که بخت و ترقی آنها را از یکدیگر جدا کرده بود. یکی به عالی‌ترین مقام رسیده بود، اما دیگری احتمالاً برای همیشه در مدارج متوسط متوقف مانده بود. خیال نمی‌کنی؟ هربی پیپ را از دهانش برداشت. فرماندار با خود اندیشید که او اشتباه می‌کند، با این ابزار همه جا می‌گردد. پیپ زرد بزرگ و خمیده از جنس پوست در مهمانی ها و جلسات رسمی با آن حضور میافت. درست تأکیدی بود بر آنچه جنبه تا حد غیر معمول و عجیب او، یعنی جنبه کهنه بوته‌زاریش اقتضا می کرد. آن پیپ برایش متضمن هیچ مصلحتی در میان کسان نبود که از فوریت تأمین زیربنای مدرن برای آفریقا یا از کارگزارانی شیفته تفکر نوین سخن می‌گفتند. مدت مدیدی بود که فرماندار می‌خواست در این خصوص با او صحبت کند، اما هیچ وقت جرأت نکرده بود خطر نیش و گوش‌های آشنای طرف را بپذیرد. این شیء مسخره به شکل پیپ احتمالاً برای هربیه به صورت مصاحبی در آمده بود و همزمان خیلی دور و خیلی زود بود که او به این وسیله به مسائل بعد از مرگ دوران خدمت خود بپردازد. آن دو با بازنشستگی چند سالی فاصله داشتند. عجیب می دانم که بگذارد زنده دستگیرش کنند. خیال نمی کنم مورل مایل باشد در شرایط ما زندگی کند. منظورم شرایط زیست شناختی ماست. فرماندار شانه بالا انداخت. به نظر شکسته و مغموم می آمد. اظهار داشت قید این مطلب در گزارش رسمی تا حدی مشکل است. ما هنوز در وزارتخانه شاخه معاونت ماوراءالطبیعه نداریم که در مورد مسائل مهم بشود به آن متوسل شد. وقتش می رسد. تا آن وقت می خواهم او را برایم بیاورند اینجا و او توضیحش را بدهد. در پاریس روز به روز کمتر فیلها را باور می کنند. از نظر آنها موضوع روشن است. تحریک سیاسی است، اما خواهیم دید. او برای من خواهد گفت. لبخندی بر لب آورد. شاید تعجب کنی، اما یک جور اعتمادی به او دارم. به نظر ابلهانه می آید، اما معتقدم هرچه هست ناب است. البته یک جوشی، یک خل ناب، اما صادق است. آدمی است در حال بیزاری، بیزار از ما، از دست ها، قلب ها و مغز های کوچک ما، بیزار از وضعیت بشری. واضح است که با نشستن بر اسب و گرفتن اسلحه در دست نمی شود از این وضعیت خارج شد، اما این ضربه ناموفق هوایی هم نیست. او به صورت آموک در آمده است و کاملا بین خودمان باشد. لحظاتی پیش می آید که او را کاملا درک می کنم. خلاصه می خواهم بیاید اینجا، روی این صندلی بنشیند و حرف بزند. از این که بگذریم، موقعیت خدمتی هم می دانی، در مرحله ای که هستم. دستهایش را بلند کرد. هربیه لبخند زد، یکی با عنوان فرماندار و دیگری با عنوان مدیر سطح بالا در شرف بازنشستگی بودند، اما هربیه خیلی بیش از آن آفریقا و مردمش را دوست می داشت که متاسف باشد چرا از بالا بالاها آنها را تماشا نکرده است. شاید منظره خوش، اما منظره از دور. صفای مناظر را بر عظمت چشماندازها ترجیح می داد. دیر زمانی بود که پایین دست را، خاک را، روستاهای سیاه را انتخاب کرده و در آنجا ریشه در خاک رحل اقامت افکنده بود. هیچ وقت رویای قله‌ها را در سر نپرورانیده بود. به آرامی گفت: این بابا به درکی بیش از حد شریف از انسان رسیده است. چون این توقعی نابخشودنی است. نمیتوان با داشتن چون این چیزی در وجود خود زندگی کرد. حتی موضوع سیاست یا ایدئولوژی نیست. در نظر او ما چیزی مهمتر، شاید یک اندام کم داریم. آنچه باید داشته باشیم نداریم. خیلی تعجب میکنم اگر بگذارد زنده دستگیرش کنند.